بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثانی مقتضی الأدلة المتقدمة کون الحکم الظاهری فی الفعل المشتبه الحکم هی الإباحة. بحث ما در تنبیه دومه. ما که قائل به براءت شدیم در شبهات تحریمیه، مفاد ادله‌ای که برای این براءت آوردیم چیه؟ از کتاب و سنت و اجماع و عقل دلیل آوردیم در شبهات تحریمیه فقدان و نسی اباحه است، براءت. ایشون می‌فرماید مفاد ادله اباحه ظاهری است نه اباحه واقعی، یعنی این ادله نمی‌خواد بگه در واقع هم خدای متعال اباحه جعل کرده به عنوان حکم واقعی. نه، ما در اصول عملیه به واقع کار نداریم. در اصول عملیه اونی که وظیفه ظاهری عملی ماست با او کار داریم و مفاد این ادلهی که ما اقامه کردیم، خدای متعال عذاب نمی کند حتی نبعث رسولن رسولی بفرستد، یا قبح اقاب بلا بیان، یا رفع مالا یعلمون و سایر ادله، این است که یک اباحه ظاهری هست. فل واقع هر چیست دیگه او منجز نیست. حتی از این دقیق ترم بگیم که برخی از محققین میگن حتی این اباحه ظاهری هم نیست، صرف مؤذریت و منجزیت نسبت به اون حکم واقعی است. مرحوم شیخ البته از بیاناتش اباحه ظاهری در میاد، اما بعض المحققین چه خواهید خونده انشالله در کفایه و اینا معتقدن اصلا حکمی ولو ظاهری جعل نمیشه. این ادله براءت میخواد بگه اون حکم واقعی برای شما منجز نیست. اگر شما حرام واقعی را مرتکب شدید، چون بلا بیان بود شما معذورید. این معذریت و منجزیت نسبت به حکم واقعی جعل میشه از مفاد این ادله براءت. اینا هم نجیم، خلاصه حکم ظاهریه، اباحه ظاهریه. دیگه بیایم بجیم اباحتون واقعیه، نسبت به واقع اینها رو ما دلیل بگیریم، نه، مفاد ادله این نیست. بعد میگه بله، بعضی از علما از استدلالاتشون این در میاد که انگار اینا میخوان بگوین اینجا اباحه واقعیست. ظن به اباحه واقعی، ظن به عدم حرمت ما میاریم. شاید اینا از اون ادله عربه استفاده نکردن، شاید اینا از این تنبیه اول که توضیح دادیم از اون استصحاب حال العقل استصحاب استفاده کردن، یا از اون که براءت اصلیه بود، یا اون عدم و دلیل، دلیلون العدم استفاده کردن. چه گفتیم این قاعده دوم در صورتی که عام البلوا باشه یک حکمی و ما از ادله پیدا نکنیم، ظن پیدا میکنیم که حکم واقعی در کار نیست، یا در استصحاب هم ممکنه بیایم بجیم چون حالت سابقه مظنون البقاست، از راه مظنون البقا بودن ظن به اباحه واقعی پیدا میکنیم. ممکنه، و اینها بعضی هاشون عبارت هاشون اینه، اصلا بعضی ها استصحاب رو و همچنین براءت رو اماره می دونستن، و قبلا هم عرض کردم از والد شیخ بهایی به بعد این بحث مطرح شده چه اینها اماره نیستن، اصول عملیه هستند. در هر حال از حرفهای اونها اباحه واقعی در میاد، لاچن مفاد ادله چه ما آوردیم نهایتش اباحه ظاهری است. حتی گفتم این در تحقیق ممکن اباحه را هم نفی کنیم، بگیم صرف معذریت و منجزیت، جعل حکم نیست، رفع تنجز حکم واقعی است. اینا دوتا مطلب جدایی هستند، دقیق بعدا خواهید خون. اما هنوز به اون فرق گذاشتن بین این دو مطلب ملاحظه ای نداریم. ما میخواییم بگیم حکم واقعی نیست مفاد این ادله. بله بعضی ها اینو انکار نمی کنیم، حرفاشون حکم واقعی در میاد، در این حال اونا حرفاشون حجت نیست. چرا؟ چون صرف زنه. استصحاب رو اگر از باب حکم عقل بدانیم که مظنون البقاست، هر چیزی که در بقایش شک می کنیم این زن حجت نیست. یا براءت اصلیه رو اون استصحاب حال العقله بیاییم اجرا کنیم در این چه قبلا نبود الانم زن نداریم حتما نیست، این زن حجت نیست. یا عدم الدلیل دلیلون علال عدم، باید بگیم عدم الدلیل زنون علال عدم، اینا زنها حجت نیست. و ما استصحاب رو خواهیم خوند از باب تعبد میدونیم نه از باب عقل، چه هر چیزی که قبلا بود الان مظنون البقاست پس استصحاب کنین. اصلا اگر استصحاب این باشه این صرف زناوره، و زنم که قبلا خونده اید حجیت زن دلیل میخواد، اصل عدم حجیت زنه. در میخواد این تنبیه ثانی بر این اساس است که ما از این مفاد ادلهی که بر براءت اقامه کردیم نهایت اباحه ظاهری میفهمیم. از ثانی مقتضى الادله المتقدمه، مقتضى این ادله که آوردیم ما، کون الحکم الظاهری، کون الحکم الظاهری فی الفعل المشتبه الحکم، حکم ظاهری در اون فعلی که حکمش مشتبهه، حکم ظاهری اباحه است. دقت کنید حکم ظاهری اباحه است نه حکم واقعی. من غیر ملاحظت زن به عدم تحریمی فی الواقع، بدون این که بیاییم ملاحظه کنیم ما در این موارد زنم پیدا می کنیم که در واقع هم حرام نیست. نه، اولا این زن همیشه پیدا نمیشه، ثانیا پیدا هم بشه زن حجیت نداره، پس ما به واقع کار نداریم. فهذا الاصل، این اصل براءت مفادش اینه، یفید القطع به عدم اشتغال ذمه، افاده میکنه اینکه من مشغول ذمه نیستم. این عبارت یه مقدار با اون حکم ظاهری فرق میکنه، گفتم عبارت های شیخ هر دو در میاد. این عبارت یعنی اون حکم واقعی بر من منجز نیست، من مشغول ذمه نسبت به اون حکم واقعی نیستم. عبارت قبلیش این بود، یعنی حکم ظاهری جعل میشه، این عبارت معناش این است اصلا حکم ظاهری هم کار نداریم، حکم واقعی بر من منجز نمیشه. مفاد براءت اینه. اینا تحقیقاتی است بعدا مفصل خواهید خوند. پس این اصل معناش اینه، نهایت یا معذریت و منجزیت یا حکم ظاهریه. لزن به عدم الحکم واقع، نه اینکه ما زن پیدا میکنیم در واقع حکم نیست. ولو افاده، اگر زنم پیدا بشه لم یکن معتبرن، این زن که معتبر نیست. این حرف ما و خلاصه مفاد ادله. اما دو سه نفر ما انکار نمی کنیم از حرف اینها انگار این در میاد که مفاد براءت زن به حکم، زن به عدم حکم واقعی است. الا ان الذي يظهر من جماعته، الا اینکه و از ظاهر کلمات بعضی از فقها، بعضی از اصولیین در میاد که کونه من الادله الظنیه، این براءت از ادله ظنیه است، یعنی از امارات نه از اصول عملیه. منهم صاحب ماله، چیشون در کتاب معالم عند دفع اعتراض عن بعض مقدمات دلیل الرابع، وقتی میخواد اعتراضات رو دفع کنه نسبت به بعضی از مقدمات دلیل رابعش بر حجیت خبر واحد، دلیل رابع ایشون در کتاب معالم الاصول مقدمات انسداده، میخواد بگه چه چون علم به نسبت به واقع منسده و ظن معتبر است، حجیت خبر واحد رو از راه مقدمات انسداد میخواد اثبات کنه. در اونجا بعضی اعتراضات چه میخواد دفع کنه، در دفع اعتراضات این ظن رو میاره، میگه خلاصه ما ظن به این حجت میشه و براءت هم از باب ظن حجت میشه، اینطوری نتیجه میگیره. و من هم شیخ البهائی، همتون شیخ بهائی، اینا از کلماتشون در میاد که انگار اصل براءت یک اصلیست به عنوان دلیل ظنی، یعنی اصل عملی نیست، دلیل ظنیه. و لعل هذا هو المشهور بین الاصولیین، شاید این مشهور بین اصولیین هم قبل از شیخ بهایی، تا زمان شیخ بهایی همین بوده، چون اینها به این اصل براءت به ادله اربعه استدلال نمی کردن. این از ابتکارات و تنظیم های مرحوم شیخ انصاری است که این گونه تنظیم کرده ادله رو منظم، من الکتاب، من السنه، من الاجماع، من العقل، اینطوری. اونا فقط برای براءت به استصحاب براءت ازلی و این عدم الدلیل دلیلون العدم استدلال می کردن و از اینها بعضی وقتا نتیجه می گرفتن. پس ما ظن داریم به اینکه حکم واقعی اینجا اباحه هست. پس شاید مشهور بین اصولیین هم این باشه، حیث لا یتمسکون فی، در این اصل براءت تمسک نمی کردن الا به استصحاب البراءت الاصلیه، به این براءت اصلی که در تنبیه اول بود، براءت اصلیه یعنی استصحاب حال العقل. می گفتن قبل از شرع مباح بود همه چیز، شرع اومد بعضی چیزها رو حرام اعلام کرد، در جای شک کنیم آیا این هم حرام شده یا نه، اون مباح واقعی رو استصحاب میکنیم، ظن پیدا میکنیم به اون مباح واقعی. بل ظاهر المحقق فی المعارض، اصلا ظاهر محقق حلی در کتاب معارض این است، انگار اتفاقیه، الاتباق علی التمسک بالبراءت الاصلیه، بین علما توافق هست که تمسک میکنن به براءت اصلی حتی یثبت ناقلو، تا ناقلی ثابت بشه، ناقل یعنی از اون اباحه واقعی بیاد نقل بده به مثلا حرمت. پس انگار این اجماعیه که اون استصحاب اون حکم واقعی رو انجام میدادن. و ظاهره، ظاهر کلمات محقق در معارض، ان اعتمادهم فی الحکم بالبراءه، اینا چه این علما چه در حکم به براءت، حکم به براءت می کردن، اعتمادشون علا کونها هی الحالت سابقت و اصلیه، اعتبارشون این بود که حالت سابقه اصلیش اباحه است دیگه، یعنی انگار چون اون اباحه مزنون البقاست الان فتوا به اباحه می دادن. ظاهرش این است، این استصحاب از باب اماره حجت میشه. اولا ما بعدا خواهیم خوند، ما این استصحاب رو از باب تعبد حجت میدونیم نه از باب اماره. این جواب اول. جواب دوم، لو فرض از باب اماره حجت بدونیم، یعنی از باب اماره باشه مظنون البقا، اصلا این استصحاب حجت نیست، یعنی استصحابی حجت هست تعبده. اگر از راه مظنون البقا بریم جلو، این ما اصلا این ظن حجت نمیدونیم. انه لو فرزه حصول الظن من الحالت السابقه، یک جواب سوم هم هست، اینم از لو فرزه استفاده میشه، اونم این است که اصلا همیشه ظن به بقا در استصحاب پیدا نمیشه. وقتی ما استصحاب رو تعبدن حجت میدونیم، این چه ظن به بقا داشته باشیم چه نداشته باشیم حجته. اما اگر ظن از راه ظن به بقا باشه، فقط اون استصحاب های حجت میشه چه مظنون البقا باشه. لو فرض حصول الظن من الحالت السابق، اگر فرض کنیم که از حالت سابقه ظن ناصل میشه، این همون جواب سومیشه، همیشه ظن نمیاد. فلا یعتبر، اینم جواب دوم، این اصلا معتبر نیست این ظن. ولی اجماع لیس لا اعتبار هذا الظن، اجماعی در کار نیست بر این که این ظن معتبره. یعنی بیاییم بگیم اجماعا این نوع ظن معتبر، نه دلیلی بر اعتبار این ظن دارم، اجماع هم نداریم. این که محقق گفت اطباق، پس این چیه؟ اجماست دیگه. میگه شما باید متعلق اجماع رو کشف کنید. این حرف محقق نیست، اعتبارش از راه ظن اجماعیه. حرف محقق این است عمل بر طبق حالت سابق اجماعیه، و این نما هو علل عمل لا طبق حالت، یعنی این نتیجه اجماعیه، نه اینکه اون دلیل اجماعی باشه. ما هم استصحاب رو قبول داریم، این نتیجه رو ما هم قبول داریم، اما ما از راه ظن قبول نداریم، از راه تعبد قبول داریم. ولا یحتاج الی، احتیاجی به این اعتبار ظن نیست. بعد قیام الاخبار المتقدمه و الحکم العقل، بعد از این چه اخباری که دلالت بر براعت میکرد و حکم عقلی که گبه گاب بلا بیان میگفت دلالت بر عدم منجزیت حکم واقعی میکرد، ما دیگه نیازی به این نداریم که بیاییم براعت رو از باب استصحاب حال العقل، از باب براعت اصلیه، استصحاب براعت حال، استصحاب حال العقل میگن دیگه، براعت اصلیه رو از این راه اثبات کنیم. ما ادلمون کافیه از اون راه هم اثبات کنیم. مثلا گفتیم مشکلات داره، سه تا مشکل داره، به همین خاطر نیازی به اون نیست. نهایت الکلام این شد که مفاد ادله براعت نهایت حکم ظاهری است، اباحه ظاهری است، به واقع کار نداره. تنبیه سالس، ببینید ما براعتی شدیم در شبهات تحریمیه، گفتیم براعت، آیا احتیاط کنیم؟ بده میجنده، واجب نیست، لازم نیست احتیاط. احتیاطم بکنید از لحاظ عقل کار خوبی انجام دادیم. اصلا هیچ عاقلی در دنیا پیدا نمیشه که بیاد بگه احتیاط بده. پس احتیاط حسنون. فقط یه نکته ای هست که آیا این احتیاطی که حسنون از لحاظ شرعی هم ثواب میدن به این احتیاط یا نه؟ یه وقت بگیم احتیاط میکنی، خب اگر در واقع حرامم باشد به واقع به حرام نیفتادی، نهایت خیرش اینه، یعنی ارشاد استحباب عقلی هست، یعنی حسن عقلی داره، ارشاد به این که به حرام واقع نشوی. اما این که خود این احتیاط کردن یک حکم مولوی استحبابی براش باشه، ثواب باشه، این احتیاط کردن رو خدا براش ثواب بنویسه، اونو باید بررسی کنیم آیا هست یا نه. پس این تنبیه سوم برای این جهت هست که آیا این حسن الاحتیاط علاوه بر اینکه ارشاد عقله، آیا شرع هم به عنوان مولویت به ما فرموده مستحب احتیاط کردن، یا صرف ارشاد عقل است احتیاط کنی تا در واقع اگر حرام باشه به حرام نمیافتی. میگه اگر ظاهر اوامر رو در نظر بگیریم، در اوامر اصل مولویت، وقتی به ما میگن احتت لدینج، وقتی به ما میگن توقف کنید، اینا رو ما نتونستیم بر وجوب به احتیاط معنا کنیم. اون مباحثی که قبلا در ادله احتیاطیون بررسی کردیم، اینا رو بر وجوب هم نکردیم، اما از وجوب و استحباب به معنای ارشاد معنا کردیم، گفتیم اینها اوامر ارشادی هن. اما اصل در امر مولویت، وقتی خدای متعال امر می کند، اصل این است، این مولوی از در مقام مولویت امر می کنه. بر وجوب نشه حمل کرد، لااقل بر استحباب حمل کنیم. این استدلال بر این است که مولوی استحبابی باشه. بعضی ها گفتن آخه این ادله‌ای که شما می خواهید بر مولویت حمل کنید، بگید استحبابم ازش استفاده میشه، تا بگن نعل به نعل حکم عقله، یک حرف جدیدی نیست که ما بیاییم بجیم اینجا، یعنی اینجا قرینه داریم که مولویت نیست. درسته اصل مولویته، اما اینجا قرینه داریم، چون این همون حکم عقل است که به ما میگه نسبت به دینت دقت کن، نظارت کن، ملاحظه کن، احتیاط کن، در شبهات مواظب باش، به حلچه نیفتی. اینا همه حکم عقله. به همین خاطر ما قرینه داریم که نه، نمیشه مولویت رو اینجا مطرح کرد، چنان که بعضی اوامر اینطوریه قرینه داریم. مثلا اطیع الله، اینجا یک وجوب اطاعتی، الزام اطاعت الله میاد. آیا این به خاطر این است خود اینم ثواب داره؟ یعنی یه نفر اقیم الصلات و اطیع الله رو کنار هم بذاره، دو تا واجبه. اگر الان نماز ترک کرد، دو تا عقاب داره، یک عقابش به خاطر ترک الصلاته، یک عقابش هم به خاطر اطیع اللهه. یا این اطیع الله این ارشاد است به همین اقام اقیم الصلات، ارشاد است به اون کتب علیکم الصیام. این قسمت رو بخونیم. از ثالث لا اشکال فی رجحان الاحتیاط، هیچ اشکالی نیست، از این جهت بحثی نداریم که احتیاط عقلا و نقلا رجحان داره، کما یستفاد من الاخبار المذکوره و غیرها. همین اخباری که خوندیم اکثرش رو حمله کردیم بر رجحان الاحتیاط و غیر اینها. اما بحث این است، این رجحان احتیاط آیا شرعی هم هست یا صرف ارشاده؟ و هل الاوامر الشرعیه للاستصحاب للاستحباب؟ خب استحباب باشه یعنی چی؟ یعنی ثوابم داره، یعنی مولویته. فیصاب علی، یعنی ثواب داره یعنی چه؟ یعنی خود این احتیاط کردن ثواب داره. کاری نداریم این احتیاط کردن شما سبب شد از حرام واقعی هم اجتناب کنی یا نه، حرام واقعی هم مرتکب شدی ولیکن چون معذوری نمیدونستی عقاب نداری. عقاب نداری مسئلتون، ثوابم داری مسئلتون اخرى. ما میخواییم بگیم آیا استحباب فهمیده میشه که ثوابم داری؟ فیصاب علی و این لم یحصل به الاجتناب عن الحرام الواقعی، ولو این نتیجه هم حاصل نشه، اجتناب از حرام واقعی هم با احتیاط شما حاصل نشه، اصلا در اون جایی که احتیاط کردید حکم واقعیش هم به فرض باهه بود، چون ما چه احتیاط میکنیم یا در واقع حرامه برای ما منجز نیست، احتیاط هم نکردیم ولی مستحب به احتیاط هم ترک الحرام شد، هم ثواب بر احتیاط شد. یا نه، اصلا اونجا حرام واقعی هم نبود، شما یک اباحه واقعی رو احتیاط کردید انجام ندادید، خب نسبت به اون واقع اباحه بود، الان یه احتیاط ثواب داره. آیا اینطوریه؟ و این لم یحصل به الاجتناب عن الحکم او غیریون، یا نه للاستصحاب او غیریون. غیری اینجا یعنی ارشادی، این حکم به رجحان احتیاط ارشاد عقله، به خاطر این است به حرام واقعی نیفتی. درسته به حرام واقعی هم بیفتی اینجا مؤذریت هست، گپه گاب بلا بیانه. اما خب با این نیفتادن آثار وضعی این حرام واقعی برای شما نمیاد، غیر از اگاب، بحث اگاب مطرح نیست. به معنی کونهی مطلوبن لعجل تحرز الحلچت المحتمله، به خاطر اینکه شما این احتیاط، کون الاحتیاط مطلوبن، این احتیاط مطلوبه، نه مطلوب شرعی چه ثواب داشته باشد، مطلوب غیریه، به یک جهت دیگری است، به خاطر این است شما از حلچه محتمله خودتو حفظ کنی و اطمینان پیدا کنی که به حلچه محتمله واقع نشده ای. این حلچه محتمله اگابم باشه به اون نیفتاده ای، البته اگابی در کار نیست، به حرام نیفتاده ای. این حلچه محتمله اگر مثلا ضررهای دیگری هست به اون نیفتاده ای. فیکون الامر بهی ارشادیه، پس امر به احتیاط میشه ارشادی. یعنی چه؟ یعنی لا یترتب لا موافقتی و مخالفتی سوى الخاصیت المترتب لا فعله و ترج، بر این موافقت و مخالفت این امر مترتب نمیشه مگر اون خاصیتی که مترتب بر فعل و ترجه. شما این احتیاط رو ترج کنید، خاصیتش این میشه که ممکنه به ضرر بیفتید یا نیفتید، کاری نداریم، ولی دیگه بحث ثوابی در کار نیست. نظیر اوامر طبیب، شما به اوامر پزشک عمل نکنید، اینطوری نیست که من حیث اینکه به امر پزشک عمل نکرده اید شما مثلا به ضرر بیفتید یا به اگاب بیفتید، نه، امر پزشک متعلق شی بوده، اون دارو رو مصرف کن، اون دارو مصرف نکردی به خاطر اون دارو به ضرر میفتی، نه به خاطر امر حکیم. و نظیر امر بالاشهاد، به شما گفتن وقتی معامله میکنی دوتا شاهد هم همراهت داشته باش، خب اگر نداشتی خودت به ضرر میفتی، نمیتونی معاملت رو اثبات کنی، نمیتونی مذاکراتت شرده اونجا اثبات کنی، ممکنه طرف آدم خوبی نباشه، قبول نکنه هیچ حرفی چونجا زده. و نظیر امر به شاهد گرفتن عند المعامله لعلا یقعد تنازع، تا نزاعی واقع نشود. پس امر به رجحان احتیاط، آیا امر ارشادی عقلی است یا امر مولوی استحبابی است؟ امر ارشادی عقلی رو غیری اینجا به کار برده، غیریون. میگه خب دو جنبه داره دیگه، یک جنبه این است اصل در اوامر مولویته، من ظاهر الامر، ظاهر امر مولویته، حتی ظاهر امر مولویت وجوب بود، ما وجوب رو نتونستیم استحباب استفاده کنیم، لااقل استحباب. من ظاهر الامر بعد فرض عدم ارادت الوجوب، بعد از اینکه فرض کردیم شارع مقدس از این احادیث وجوب اراده نکرده، خب استحباب، این یدل بر استحباب. این یه جنبه. جنبه دوم، من سیاق جل الاخبار الوارده فی ذلک، از جهت دوم، وجه دومه، سیاق اکثر اخبار وارده در این ارشاده، یعنی در ثواب نیست، ارشاده. فإن الظاهر کونها مؤکدتا لحکم العقل بالاحتیاط، ظاهر این است کون این اخبار در مقام تأکید حکم عقل به احتیاطن، حرف جدیدی نیست، اینم دلیل بر این است ارشادیه. حتی اونجایی که عقل الزام میکنه احتیاط رو، رجحان رو نه، حتی الزام میکنه، در چند جا عقل الزام به احتیاط میکنه دیگه، در مثلا جایی که شما اقاب احتمال میدید، نه احتمال حرمت، احتمال اقاب، مثلا در موارد علم اجمالی یا در نواهی رسمی شرعی، یعنی میگه این حرامه نباید انجام بدهی، شارع هم فرموده اطیع الله، خب در اینجاها احتمال اقاب میدی و حکم عقل به الزامه، میگه بازم حکم عقل به الزامه، بازم ارشادیه. در اینجا چه؟ حکم عقل به رجحان بود، حتی در جاهایش عقل به الزام هم حکم میکنه، اون جاها هم ارشادیه. و ظاهر ان حکم العقل بالاحتیاط، این چه عقل به ما میگه احتیاط کن، از این جهت چه من حیث و احتیاط الا تقدیر کونهی الزامیان، به فرض الزامیان باشد تا لمحض الاطمینان و دفع احتمال الاگاب، به خاطر این از شما اطمینان حاصل کنید چی؟ به حرام واقعی نیفتادید و احتمال اگاب دفع میشه. و چما مثلا اذا تیقن به ضرر، شما یقین به ضرر دارید، یقین دارید یکی از این دوتا مایه شرابه ولی نمیدونید، در موارد علم اجمالی یقین به ضرر هست دیگه. یکون و الزام العقل لمحض الفرار عن العقاب المتيقن، در این موارد این چه عقل به شما میگه دوتاشو نخور، هیچ کدامشو نخور، هم میگه اولا دوتاشو نخور، مخالفت قطعیه نکن، بعد هیچ کدامشو نخور، یعنی موافقت قطعیه هم بکن. چرا؟ چون هر کدام بخوری احتمال عقاب است. الزام عقل به خاطر فرار از عقاب متیقنه، یعنی فقط اینجا میخواد شما به عقاب نیفتی. الزام اینجا ثواب عقاب خودش ثواب عقاب نداره، اون حرام واقعی که در این مورد هست به اون حرام واقعی که منجز عقاب داره به اون نیفتی. فچزالج طلبهو الالزامی، همچنین طلب غیر الزامیش هم وقتی احتمال ضرر میده، اونجا احتمال عقاب میدادی، اونجا عقل الزام به احتیاط میچد، اینجا احتمال غیر عقاب میدی، احتمال ضرر غیر عقابی میدی، بازم عقل احتیاط و امر به احتیاط میکنه، البته الزام نه، رجحان احتیاط. چزالش ارشادیه، اینها تبیین ارشاده. بقیه‌اش انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.